اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، اینجا واشنگتن است. به امید صحت و سلامتی شما آغازگر برنامه خبری این ساعت هستیم. نخست مشروع خبرها را محمد احمدی به توجه می رساند.
سلام شنونده های گرامی. محمد اشرف خانی رئیس جمهور افغانستان امروز در رأس هیئتی به بامیان سفر کرد و آغاز کار سرک بامیان دره صوف را افتتاح کرد. این سرک به دهلیز شمال به جنوب یاد می شود کار بخش دوم آن از ساحه دشت خمنل مرکز ولایت بامیان آغاز شد و تا ولسوالی دره صوف ولایت سمنگان امتداد دارد و قرار است تا 2 سال آینده به بهره برداری سپرده شود. سرک دهلیز شمال به جنوب به طول 178 کیلومتر از ولایت بامیان تا ولسوالی دره صوف ولایت سمنگان با هزینه بیش از 204 میلیون دلار آمریکایی ساخته می شود. هزینه ساخت این سرک را بانک انکشاف آسیایی می پردازد. رئیس جمهور به باشندگان بامیان وعده داد که به زودی کار برق رسانی این ولایت آغاز می شود و بامیان روشن خواهد شد. رئیس جمهور غنی در مراسم افتتاح این سرک گفت که هدف حکومت وحدت ملی انکشاف متوازن در سطح افغانستان است. گزارشی را بعد از مشروع خبرها در این باره خواهید شنید. نیروهای مشترک افغان بیش از 20 قریه را در ولسوالی چپرهار در جوار شهر جلال آباد از حضور داعش پاکسازی کردند. ولی مقامات میگن هنوز هم 10 قریه در کنترل داعش در ولسوالی چپرهار میباشد. جزئیات بیشتر این خبر را از ضیاءالرحمن حسرت خبرنگار رادیو آشنا از جلال آباد میشنوید.
از 3 هفته به این طرف داعش در ولسوالی چپرهار تحرکاتی را آغاز کرده است. چپرهار در نزدیکی ناحیه ششم شهر جلال آباد یک منطقه آسیب‌پذیر است، نزدیک موقعیت دارد. داعش در این مدت بیشتر روستاهای خرد و بزرگ چپرهار را از حضور طالبان مسلح تصفیه کرده و بیرق سیاه خود را در آنجا به اهتزاز درآورده است. این دو گروه مخالف مسلح دولت داعش و طالب تا 3 هفته درگیری‌های شدید را انجام دادند و نیروهای دولتی فقط از مناطق تحت کنترلشان حفاظت می‌کردند. اما مدت 3 روز می‌شود که نیروهای مشترک افغان عملیات‌های ویژه‌ای را به نام‌های شاهین 4 و شاهین 5 که در جریان عملیات زیر داعش به نام حمزه است در چپرهار آغاز کرده و به سرکوبی و قبراندن گروه داعش پرداختند. عطاولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار به صدای امریکا گفت که در این مدت بیش از 20 قریه چپرهار را تصرف کردند. او در مورد نگهداری مناطق تصفیه شده از حضور داعش چنین حرف میزند. در آن مناطق داعش حضور یافته بود که طالبان مسلح در آنجا حضور داشتند. اینها طالبان را بیرون کرده بودند و خودشان حضور یافته بودند. ولی روز گذشته تای عملیات از طالبان هم مناطق پاک شد و از داعش هم. ممکن در 10 قریه دیگر هم داعش حضور داشته باشد. پلیس محلی در آنجا گماشته شدند. در همان مناطق پست‌های افراز می شود و اقوام تعهد کردند که در تامین امنیت منطقه با دولت همکاری می کنند. ولی باشندگان محل هم از ادامه عملیات نیروهای مشترک در برابر داعش ابراز خوشی کرده و از موثریت آن خبر دادند. ملک محکم یکی از سران قومی چپرهار در مورد گفت عملیات برای تامین امنیت منطقه می باشد. مردم و ما خیلی خوش هستیم که در یک منطقه امنیت بیاید. بسیار مفید است. منطقه تا حد تصفیه شده است و راضی هستیم از آن. بر اساس معلومات دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار تا 24 ساعت گذشته در ولسوالی چپرهار در اثر حملات هوایی نیروهای مشترک افغان 11 داعشی کشته شده است و این عملیات بعد از دستاوردهای جریان دارد.
ادامه خبرها را با خبری از منطقه و جهان ادامه پیدا می‌کنیم. ادامه می‌دهیم. ملل متحد می‌گوید که 200 هزار نفر دیگر شاید از خانه‌هایشان در حالی فرار کنند که جنگ در شهر موسل در شمال عراق تشدید می‌شود. لیز گراندی هماهنگ‌کننده ملل متحد می‌گوید که حدود 700 هزار نفر تا به حال از شهر موسل از زمان آغاز عملیات عمده نیروهای عراقی با حمایت ایالات متحده برای پسگیری آن شهر در ماه اکتبر بیجا شدند. نیروهای عراقی تندروان را از اکثر مناطق موسل بیرون راندند، اما هنوز هم جنگ در مناطق پرنفوس غرب آن شهر ادامه دارد. نماینده خاص ملل متحد برای سوریه میگوید که مباحثات در مورد روند قانون اساسی به حیث بخشی از تلاش‌های میانجیگریش به منظور پایان دادن جنگ داخلی 6 ساله آن کشور آغاز شده است. نسرین محمود عزیزی با شرح این خبر.
دفتر استیفن دمیستورا امروز گفت ملاقات در سطح متخصصین با نمایندگان هیئت حکومت سوریه درباره مسائل و نظرات راجع به روند قانون اساسی وجود خواهد داشت. در این حال مخالفین حکومت سوریه در بیانیه گفتند که آنها خواستار وضاحت در 13 موردند که شامل مأمورین این نهاد و چوکات صلاحیت آنهاست. طبق این پیشنهاد نماینده ملل متحد، هدف این پیشنهاد اجتناب از خلای قانونی طی دوره گذار سیاسی می باشد.
مقام‌های ترکی میگویند که 16 گردشگر اوکراینی در حادثه ترافیکی در غرب ترکیه زخمی شدند. طبق بیانیه دفتر والی مغلا، موتر بسی که این گردشگران با آن امروز از یک محل گردشگری مشهور در بودروم به ولایت دنیزلی سفر می‌کردند در یک جاده بارانی واژگون شد. راهنمای ترکی این گروه گردشگران نیز زخمی شده است. دفتر والی گفت که کسی به صورت جدی زخمی نشده است و تمام مسافران در مرکز درمانی ولایت مغلا تحت معالجه هستند. وزیر خارجه ترکیه امروز گفت که کشورش به آلمان التماس نمی‌کند که در پایگاه هوایی انجرلیک باقی بماند، در حالی که برلین خواستار کمک ایالات متحده در خنثی کردن کشمکش تازه بین این دو متحد ناتو است. آلمان حدود 270 سرباز، چندین جت تجسسی نوع تورنیدو و یک تیاره سوخت رسان در این پایگاه دارد که باعث بخشی از ائتلاف ضد گروه دولت اسلامی است. اما آلمان در نظر دارد که آن سربازان و تیارات را با اردن یا کشور دیگری بعد از آن انتقال دهد، که ترکیه دوباره به اجازه دادن قانونگذاران آلمانی برای دیدار از سربازان کشورشان در پایگاه هوای انجرلیک اجازه نداد. قانونگذاران اتحادیه اروپایی تقاضا دارند که کشورهای آن ائتلاف به تعهداتشان برای تقسیم کردن ده‌ها هزار پناهجو در یونان و ایتالیا عملی کنند. این قانونگذاران در فیصله تصویب شده امروزشان اظهار تأسف کردند که از 160 هزار پناهجویی که قرار بود تا ماه سپتامبر منتقل شوند، صرف بیش از 10% این دو کشور را ترک کردند. تقریبا 19 هزار پناهجو مطابق پلان دو ساله قانونی تعهد شده اسکان مجدد شدند، طرحی که کار مهم پالیسی مهاجرت اتحادیه اروپایی پنداشته می‌شود. ایران امروز اعلام کرد که در نظر دارد بر 9 فرد و شرکت ایالات متحده تحریم وضع کند. شرح این خبر را از رویا زمانی می‌شنوید.
طبق بیانیه وزارت خارجه ایران، این اقدام در واکنش به آنچه تصمیم غیر قابل قبول و غیر قانونی ایالات متحده به انفاذ تحریم‌های جدید در پیوند به برنامه میزایل بالستیک ایران خوانده شده صورت گرفته است. بر اساس این بیانیه، آن تحریم‌ها نقض حقوق بشر از طریق پیمان‌های مستقیم یا غیر مستقیم با جنایات حکومت اسرائیل در قلمرو فلسطینی یا با حمایت از دهشت افغانان است. این بیانیه وزارت خارجه ایران متذکر شده است که اسامی تحت تحریم بعداً اعلام خواهد شد. وزارت خزانه ایالات متحده روز چهارشنبه تعزیرات جدید را بر 2 مقام دفاعی ایران اعلام کرد که شامل یک شرکت ایرانی و اعضای شبکه مستقر در چین است.
و خبر آخر این که مقام‌های حکومتی اتریش میگویند که آنها فهرستی از حدود 100 هزار تن از شهروندان خود را بررسی کردند که بعضیشان شاید پاسپورت غیرقانونی ترکی دارند. در بسیاری موارد در اتریش داشتن شهروندی دوگانه ممنوع است. کسانی که پاسپورت دومی غیرقانونی دارند در صورت مشخص شدن شهروندی اتریشی را از دست خواهند داد. وزارت داخلی اتریش امروز گفت که آن وزارت فهرستی از شهروندان با پاسپورت غیرقانونی ترکی را از حزب عوامگرا و آزادی ضد مهاجرت دریافت کرده است. این حزب منتقد رجب طیب اردوغان جمهوری ترکیه و حامیانش در اتریش است. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. مشروع خبرها را محمد احمدی تقدیم کرد و ما رویا زمانی استم با تقدیم گزارش های این بخش. طوری که در خبرها نیز شنیدید، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در سفرش به ولایت بامیان هنگام افتتاح سرک بامیان در صوف گفت که حکومت وی مجری انکشاف متوازن در سراسر افغانستان می باشد. ظفر بامیانی در این مورد گزارش دارد که آن را تقدیم شما می کنیم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در رأس هیئت به بامیان سفر کرده و آغاز کار سرک بامیان در صف را افتتاح کرد. این سرک که به دهلیز شمال به جنوبیات می شود، کار بخش دومیان از ساحه دشت خمینیل مرکز ولایت بامیان آغاز شد و تا ولسوالی در صف ولایت سمنگان امتداد دارد و قرار است تا 2 سال آینده به بهره برداری سپرده شود. رئیس جمهور غنی در مراسم افتتاح این سرک گفت که هدف حکومت وحدت ملی انکشاف متوازن در سطح افغانستان است.
این پروژه با تمام مردم افغانستان تعلق داره و عین شادی باید در هر نقطه افغانستان باشه که از خاطر بند سلما بود. چرا؟ نه تنها شریان‌های بامیان باستان باز میشه، بامیان با قلب متحرک افغانستان بدل میشه.
سرک دهلیز شمال به جنوب به طولی 178 کیلومتر از ولایت بامیان تا ولسوالی دره‌صوف ولایت سمنگان با هزینه بیش از 204 میلیون دلار آمریکایی ساخته می شود. هزینه ساخت این سرک را بانک انکشاف آسیایی می پردازد. رئیس جمهور غنی به باشندگان بامیان وعده داد که به زودی کار برق رسانی این ولایت آغاز می شود و بامیان روشن خواهد شد. محمد طاهر زهیر والی بامیان از رئیس جمهور افغانستان خواست تا دولت افغانستان در زمینه ساخت میدان هوایی بین المللی بامیان و تأمین امنیت مسیرهای مواصلاتی این ولایت اقدامات را روی دست گیرند. آقای ظاهر گفت:
ناامنی‌هایی که در مسیرهای مرتبط با بامیان وجود دارد، زمینه‌ام که توجه جناب شما را در تأمین امنیت این ساحات که موظفین و ولایاتی که باید مسیرها را امنیتش تأمین کند می‌خواهیم، یک خاص بنیادی دیگر مردم بامیان از جناب شما دارد و او خاص احداث میدان هوایی شبرتو است.
باشندگان بامیان با اظهار خرسندی میگویند که با تکمیل کار ساخت این سرک وضعیت اقتصادی مردم ولایت سمنگان و بامیان تغییر خواهند کرد. راضیه و لطف‌الله دو تن از باشندگان بامیان میگویند:
این سرک فایده‌های زیادی داره. وقتی که سرک جور شده، یعنی حال رایی که ما از سرک‌های دیگه میریم مثلا طرف شمال، یعنی خطرات زیاد ما رو تهدید می‌کنه، اما این سرک جور شده از نگاه امنیتی بخوام هیچ مشکلاتی نیست ان شاء الله.
شمال رو به جنوب وصل بکنه و منطقه ترانزیتی تبدیل بشه، کار ایجاد میکنه، بنابراین یک پروژه خیلی قابل اهمیت میشه.
وزارت فایده عامه افغانستان میگوید که در سال جاری خورشیدی کار مطالعه و امکان سنجی 550 کیلومتر سرک شاهراه دهلیز غرب به شرق تا ولایت قندهار به پایان میرسد. کار ساخت این سرک توسط یک شرکت دولتی چینی به مدت 1.5 سال تکمیل خواهد شد. مقامات وزارت فایده عامه کشور میگویند که در سال جاری برای ساخت سرک‌های مناطق مرکزی افغانستان بیش از 400 میلیون دلار آمریکایی به مصرف می‌رسد. رئیس جمهور غنی در این سفر از پارک ملی بند امیر در ولسوالی کولنگ ولایت بامیان نیز دیدن کرد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
برنامه های رادیو آشنا از 7 شام تا 7 صبح روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296. در ادامه گزارش ها، جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده گفته است که در حال نهایی سازی و پیشنهادات مبنی بر استراتژی جدید نظامی آمریکا برای افغانستان بوده، اما نیز افزود که در این راستا به تعهد و تصمیم متحدین ناتو منتظر است. آقای ماتیس این سخنان را روز گذشته در یک دیدار با وزیر خارجه ناروی در واشنگتن بیان داشت. سید عزیز رحمان با شرح این گزارش.
مسئولین کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان میگویند 4 روز پیش منابع رسمی به مقام ولایت ننگرهار معلومات داد که بالای 4 ارگان دولتی حمله صورت میگیرد، اما آنان برای جلوگیری از وقوع حمله بالای تلویزیون ملی ننگرهار اقدام نکردند. صدیق الله توحیدی یک عضو این کمیته روز پنج شنبه در یک نشست خبری گفت این کمیته از حکومت می خواهد در مورد همچون رویدادها اقدامات شفاف و مفید را انجام دهد.
باید این مسئله بررسی شود که مشکل کار در کجا بوده با وجود اطلاعی که والی داشته و همچنان ارگان های امنیتی، اما هیچ گونه تدابیر ایمنی وجود نداشته است. همیشه در هر حادثه تروریستی این گونه معماها وجود می داشته باشد، اما متاسفانه به این سوالات پاسخ داده نمی شود. بالاخره او حادثه فراموش می شود و حادثه دیگه اتفاق می افتد.
این اظهارات در حال مطرح می شود که روز چهارشنبه مهاجمان مسلح بالای دفتر رادیو تلویزیون ملی در ننگرهار حمله کردند که 3 ساعت درگیری طول کشید و در نتیجه 4 کارمند این رادیو و 2 سرباز کشته شده و 7 سرباز امنیتی دیگر و 17 غیر نظامی زخم برداشتند. مسئولیت این حمله را گروه داعش به عهده گرفت. وزارت امور داخله از ابراز نظر در مورد این سخنان کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان خودداری کرد، اما تا الله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت معلومات را با ارگانهای مربوط شریک کرده بودند و در برخی موارد اجراات نیز شده بود. فهم میگوید ما معلومات ابتدایی را حاصل کردیم و با ارگانهای مربوطه شریک کردیم و کسانی که در این زمینه کار نکرده و غفلت کرده باشند مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. از سوی هم صدیق الله توحیدی عضو کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان از حکومت میخواهد حمله بالای خبرنگاران و رسانه ها را جدی بگیرد و آن را با جامعه جهانی شریک سازد.
شنوندگان گرامی، نورالله شایان همکار ما از رادیو آزادی بود که در مورد کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان گزارش میداد که گفتند که نیروهای امنیتی از قبل در مورد حمله بالای رادیو تلویزیون ملی ننگرهار معلومات داشتند، اما در جلوگیری از آن اقدام نکرده بودند. خب حالا می پردازیم به گزارش از سید عزیز رحمان که در مورد جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده که گفته است که در حال نهایی سازی پیشنهادات مبنی بر استراتژی جدید نظامی آمریکا برای افغانستان بوده است.
در حالی که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده قرار است استراتژی جدید نظامیش را برای افغانستان به زودی اعلام کند، جیم ماتیس وزیر دفاع این کشور میگوید که بدون تعهد متحدین ناتو تصمیم نهایی در این مورد گرفته نخواهد شد. ما روی این پلان کار میکنیم و در اتخاذ تصامیم نهایی این موضوع با متحدین ما شریک ساخته میشود. ما بدون تعهد متحدین خود تصمیم نهایی را نخواهیم گرفت. مهم است که در عوض عجله کردن کار به درستی صورت گیرد.
وزارت دفاع ایالات متحده در پلان دارد که بر اساس استراتژی جدید نظامیش و برای شکستاندن بنبست طولانی در برابر طالبان حدود 3,000 الی 5,000 سرباز اضافی را به افغانستان بفرستد. تعداد فعلی سربازان امریکایی در افغانستان به 8,400 تن می رسد. تقاضا برای حمایت متحدین ناتو برای استراتژی جدید نظامی امریکا در حال صورت می گیرد که وزیر دفاع ناروی نیز در دیدارش با وزیر دفاع ایالات متحده از ادامه تعهد درازمدتش برای افغانستان تاکید کرد.
همیشه گفتیم که با متحدین خود یک جا به افغانستان رفته ایم و یک جا از آن کشور بیرون خواهیم شد. بنابراین این کار وابستگی به اقدامات بعدی ناتو دارد و ما آن را از نزدیک تعقیب خواهیم کرد. فکر می کنم در جریان تابستان ما شاهد خواهیم بود که ناتو نیز یک تصمیم مبنی بر اقدامات بعدی در مورد ماموریت حمایت قاطع اتخاذ خواهد کرد.
ایالات متحده در حال روی استراتژی جدید نظامیش به افغانستان کار می کند که یانس ستولتنبرگ سرمنشی پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو هفته گذشته گفته بود که این سازمان درخواست اعزام چند هزار سرباز دیگر را به افغانستان بررسی میکند و تصمیم نهایی در مورد مقیاس و وسعت ماموریت ناتو در افغانستان تا چند هفته آینده اعلام خواهد شد. با گفته سرمنشی ناتو، این سربازان در عملیات های محاربوی نه، بلکه از آنان در ماموریت آموزش، معاونت و مشاورت با قوای امنیتی و دفاعی افغان کار گرفته خواهد شد. در حال حاضر حدود 5,000 نیروی ناتو در افغانستان حضور داشته که مشغول مشوره و آموزش دهی به سربازان افغان می باشند.
مشکلات امنیتی و تا اندازه هم مخالفت خانواده ها با تطبیق واکسین پولیو باعث شده واقعات جدید پولیو در افغانستان ثبت گردد. اگر طفل سالم و صحتمند می خواهید، فرزندان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید.
شنوندگان گرامی، دور دوم کمپاین بهاری واکسیناسیون پولیو به روز دوشنبه در غزنی آغاز شده تا روز جمعه ادامه خواهد داشت که به گفته مسئولین صحی این کمپاین در 19 واحد اداری این ولایت تطبیق خواهد شد. این مسئولینی از تمام باشندگان مرکز و ولسوالی های غزنی میخوان تا با چکاندن دو قطره واکسین پولیو به دهن اطفال آنان را از مصاب شدن به فلج دائمی نجات دهند. ماجبین نکزاد از ولایت غزنی در مورد گزارش میدهد.
ما خود واکسینونیم تا فلج جلوگیری شه.
پولیو یا فلج اطفال بیماری است که تداوی ندارد و بیشتر کودکان زیر 5 سال قربانی ویروس این مرض مهلک می شوند. به خاطر جلوگیری از این بیماری سال چند بار کمپاین واکسیناسیون برگزار می شود. دکتر ظاهر شان اکمل رئیس اتامه غزنی بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در دور دوم کمپاین بهاری واکسین پولیو بیش از 300 هزار طفل زیر 5 سال قطرات واکسین پولیو را می گیرند.
تعداد اطفالی که به اونا ما واکسین پولیو می دیم حدود 345,257 طفل است و تعداد اطفالی که به اونا ما تبلت اندازول می دیم به خاطر که وقایه شوه از کرم میده و روده تعداد اونا از 207,154 نفر.
شهروندان غزنی نیز از اهمیت و فواید واکسین پی بردن و اطفالشان را حاضر می نمایند تا واکسین شوند. این باشندگان می گویند که واکسین پولیو اطفال را از مصاب شدن به فلج دائمی نجات می دهد.
ما اطفالای خورد خود خواهرای خورد خود واکسین کردیم تا از فلج شدن نجات یابد.
واکسین برای اطفال بسیار فایده داره. ما باید هر کمپاین واکسین باید اطفال خود واکسین کنیم.
در همین حال برخی واکسیناتوران که در جریان کمپاین برای اطفال واکسین تطبیق می کنند به صدای آمریکا می گویند نسبت به سالهای گذشته علاقمندی مردم به واکسین بیشتر شده است. فریدون محمدی یک تن از واکسیناتوران در شهر غزنی نظرشان را چنین ابراز داشت.
نسبت به سالهای قبل خوشبختانه امسال خوب است و علاقمندیشان نسبت به سالهای پیش خوبتر است و اطفال خود برای واکسین نسبت به سالهای پیش خوبتر است میاد. پیام به مادرای عزیزی است که باید مو اطفال خود چی نوزاد است تا 5 ساله باید حاضر کنند در شرایطی که باشه. پروسه است که برای صحتشان ضرور است.
این در حال است که آگاهان بخش صحی میگویند که مرض پولیو تداوی ندارد و تنها دو قطره واکسین میتواند اطفال را از مبتلا شدن به این بیماری نجات دهد. ماجبین نکزاد، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در اولین سفر خارجیش که 9 روز را در بر میگیره به 3 کشور عربستان سعودی، اسرائیل، واتیکان و اروپا و کشورهای اروپایی سفر کند و این سفر نشانه از یک تغییر عمده به سوی کشورهای شرقی میانه تلقی می شود. گزارش صدای آمریکا را از نسرین محمود عزیزی میشنوید.
در جریان مبارزات انتخاباتی سال 2016 دونالد ترامپ از عربستان سعودی شکایت کرد. تهدید وی برای توقف مهاجرت مسلمان ها و ممنوعیت سفر موقت او از کشورهای دارای اکثریت مسلمان ها او را با اتهامات اسلام ستیزی مواجه ساخت. اکنون وی ریاض را من حیث اولین توقف نمادی خیش در اولین سفر خارجیش انتخاب کرده است.
سعودی عربیه از دی کستودین of the two holiest sites in Islam and it is there.
عربستان سعودی سرپرست دو مکان مقدس اسلامی است و در آنجا ما به ایجاد یک اساس جدید همکاری و حمایت با متحدین مسلمان خیش برای مبارزه با افرادگرایی، دهشت افغانی و خشونت آغاز خواهیم کرد.
برای ترامپ این یک فرصت مقابله با نماد ضد مسلمان بودن وی است. در ریاض وی با استقبال باشکوه از جانب حدود 54 پادشاه، امیر و رؤسای جمهور کشورهای مسلمان اهل سنت روبرو خواهد شد. پیام او ایالات متحده در کنار آنها در برابر آنچه که قدرت متخاصم منطقه یعنی ایران خوانده شده است خواهد ایستاد. مکمستر مشاور امنیت ملی ایالات متحده اظهار داشت که
He will encourage our Arab and Muslim partners to take bold new steps to promote peace
او شرکای عرب و مسلمان و دلیری و برداشتن قدم های شجاعانه برای ترویج صلح و مقابله با گروه های داعش تا القاعده تا ایران به رژیم اسد که هرج و مرج دوامدار خشونت را که درد و رنج زیاد بر جهان اسلام فراتر از آن تحمیل کرده است تشویق می کند.
گروه های حقوق بشر ترامپ را به خاطر میزبانی رهبران مستبد مانند عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه مورد انتقاد قرار دادند. این یک تحول جدی از عملکرد باراک اوباما تلقی می شود که به خاطر نگرانی های حقوق بشر خود را از نزدیکی با رهبران سنی دور نگه داشته بود.
That says that he understands that actually the his Muslim allies, America's Muslim allies, are the first line of defense to fight against terrorism.
وقت باراک اوباما در قاهره بود یک خطابی بزرگ ایراد کرد ولی نه به رهبران عرب بلکه مستقیم به مردم شرقی میاره. آقای ترامپ دارای مشی متفاوت است و با رهبران صحبت خواهد. کسانی که او میتواند مستقیما فرد با فرد با آنها برخورد کند. انتخاب او این است.
ازدبای سعودی علی شعبایی یک کارشناس بنیاد سعودی در واشنگتن میگوید که پیام ترامپ چیزی است که رهبران سنی خواهان شنیدن آن هستند.
Cairo delivered a big speech but over the heads of Arab leaders
قرار است وای پیام بفرستد که در آن گفته می شود که وای متحدین مسلمان خود متحدین مسلمان آمریکا را در خط مقدم دفاع و جنگ علیه تروریسم درک می کند و این اولویت اوست و همچنان درک می کند که برای مبارزه با تروریسم باید ایران از سوء رفتار و استفاده از اوضاع هرج و مرج در شرق میانه برای اهداف سیاسی خود باز داشته شود.
قرار است از ریاض آقای ترامپ به اسرائیل و بعد به واتیکان سفر کند و این گونه سلسله سفر خود را در سه منطقه حائز اهمیت مذهبی خاتمه دهد. وی در نشست ناتو و بعد نشست گروه جی 7 نیز قبل از بازگشتش به ایالات متحده شرکت خواهد کرد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و در آخرین گزارش این بخش، قرار است که انتخابات ریاست جمهوری ایران روز جمعه برگزار شود. زنان ایرانی در صورت برنده شدن یکی از کاندیدان محافظه‌کار و محدود ساختن آزادی‌های اجتماعی نگران هستند. طی 3.5 سال گذشته حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور معتدل آزادی‌های اجتماعی برای زنان را بیشتر ساخته و به شکایت درازمدت بانوان رسیدگی کرده است. گزارش در مورد از ژیلا ناصری مشنوید.
طی هفته آخر کمپاین انتخاباتی ریاست جمهوری ایران، بانوان دوش به دوش مردان که کمتر به چشم میخورند اظهار شوق و خوشی میکردند. روحانیون ارشد مخالف حضور زنان و پوشیدن لباس ورزشی مانند مردان در رویدادهای ورزشی بودند. حکومت میانه‌رو حسن روحانی تلاش نمود تا دروازه‌های استادیوم‌های ورزشی را برای بانوان باز کند، اما تاکنون رأی تایید روحانیون برندپای این کشور را به دست نیاورده تا این ماموریت را رفع نماید.
ما تبعیض جنسیتی را نمی‌پذیریم.
فیروزه گلسرخی دکتر دندان می‌خواهد طرز برخورد حکومت روحانی در حمایت از زنان ادامه یابد.
دید دولت آقای روحانی نسبت به زنان یک دید یک بخش فعالی از جامعه بوده، یعنی جنسیت زن و مرد بودنشون خیلی مد نظر نبود در این مدت.
حکومت کیوداد جنسیتی شمولیت در دانشگاه ها را از بند برد و برای بانوان ورزشکار اجازه داد تا با همسرانشان در مسابقات در خارج از ایران شرکت نمایند. حکومت روحانی همچنان لایحه‌ای را برای حفاظت زنان از خشونت های خانوادگی، محل کار و در جاده ها پیشنهاد نمود. اما این عملکرد روحانی در تضاد با رقیب انتخاباتی و ابراهیم رئیسی قرار دارد که مخالف آزادی های بیشتر برای بانوان است.
خیلی نیروی متخصص خوب خانومم داریم که میتونن تو جامعه از اینا استفاده کنن، هم به عنوان وزیر میتونن استفاده کنن، هم به عنوان یک سفیر در کشورهای دیگه که الان الحمدلله تو این جامعه به وقوع پیوست این مسئله، اینو میتونن برای خانوما انجام بدن، حق خانوم ها تضیف نشه تو جامعه.
رئیس سابق قضای قوه قضایی ایران و استاد قانون اسلامی بیشتر مورد حمایت روحانیون محافظه‌کار ایران قرار دارد که میخواهد قواعد شدید اسلامی را در ایران حکم فرما نماید.
خیلی وضعیت بد میشه، یعنی من به شخصه اگر این دو نفر بیان به فکر رفتن از کشور میفتم، به خاطر اینکه از نظر روانی احساس خوبی ندارم وقتی اینها رئیس جمهور من هستن که تو جان توی دنیا حتی اینها میخوان نماینده کشور من باشن.
اما رئیسی تا کنون در جریان تبلیغات انتخاباتی خود در مورد وضع شرایط شدید بر رعایت حجاب و آزادی های اجتماعی حرف نزده و بیشتر خود را به عنوان کاندید معتدل نشان داده است. معصومه حیدری میگوید او از سیاست های روحانی دلخوش ندارد و معتقد است که بیشتر به وعده های غیر عملی انجامیده است.
برخلاف کسایی که گفتن که نمیدونم میخواد یه دیوار بکشه بین مردم و میخواد حجاب رو اجباری کنه، همین چیزی نیست. اگه شما دیشب میومدین اینجا برنامه ما رو میدیدین، همه دختر پسر همه اینجا بودن، جشن گرفته بودن.
روحانی در سال 2013 به خاطر وعده هایش در بهبود روابط با غرب و جهان و افزایش آزادی های اجتماعی انتخاب شد.